نخریم. اونا یک ذره یک کمک مختصری میتونن بکنن، ولی که ما مدام بدن پر از چربی بکنیم بعد بگیم که جناب چای سبز توی مشکل ما رو حل بکن، نمیشه دیگه واقعا.
بله.
و گپ آخری که اگر سلامت قلب و انرژی زیاد براتون مهم هست و اولویت داره، چای سیاه همچنان خوب است، و اما اگر به فکر وزن، قند خون، سلامت دندان و پیشگیری از بیماری‌های مزمن هستین، چای سبز انتخاب بهتری است.
یک خیلی عمومیت داره چای سبز.
چای سبز بله. یکیش یک فایده داره، یکی دیگه یک فایده. می‌خواستیم که تعادل برقرار شه بین این دو تا،
که دلش کس بد نشه.
دو تا چای بله دوست داشتنی. بهترین راه مصرف متعادل هر دویش است، و صبح با یک گلاس چای سیاه یا مثلا چای سبز میتونیم که روز خوبی را شروع بکنیم. حتی عصر هم میشه این کارو بکنیم که یک گلاس چای سبز یا گلاس چای سیاه کم رنگ داشته باشیم. این تعادل کوچک میتونه که سالها به عمر سالم ما ان شاءالله که اضافه بکنه، البته با روش سالم زندگی دیگه، اونای دیگر هم کنار نگذاریم، مثل ورزش و رژیم غذایی مناسب و متعادل و اینا رو هم، و مثلا استرس نداشته باشیم، چی خود مراقبتی داشته باشیم، و در کنارش چای هم به اندازه مصرف کنیم که انشالله سلامتی ما تضمین شود.
تضمین شود. یک چند بیت چایکیم بگویم.
داری؟
یادش بخیر با نفسش زندگی سرود.
بله.
طعم شبیه چایی همراه قند داشت.
بله.
بعد یکی دیگه هم ناله کرده، گفتم مانده بودم در حساب نان و چای، مانده هم حالا زمستان آمده. چیکار کنم؟ ولی هیچ کمش به این نمیرسه که علاو درده تیار شد چای سبزی، علاو درده که قلقل هست زیبا.
برم بخیر بخشی باید.
برم بخیر.
دلم را وردی عشق، منی که در نگاه جهانم خانه دارد، ببینم چشم های چقدر دیوانه دارد. دلم را وردی عشق، تو با آن خنده های قلبم برایت من آرامم تنیشه، میان دست هایت آرامش من. بگو بی من در این باران کجایی، تو ای رویای سرگردان کجایی، تمام من بگو ای جان کجایی.
خب زمان گذشته، فرصت دیگه نداریم. راجع به سرمایه ملی و اجتماعی امروز گپ زدیم، و فردا هم قرار است از این گپ بزنیم که از جوانی به عنوان یک سرمایه چقدر استفاده میکنه. لطفا با کافسو فردا هم همراه ما باشین. خدا حافظ شما.
صدا کن من، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشه که خیزد زید نمای او از نیستان های آبای نای شاید حسابه بانگ درای بارت پیامه از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. همراه ما باشید با ادامه نشرات.
زمانه این زمانه این زمانه
اطفال نازنین سرزمین افغانستان منتظر شروع برنامه خودشان شاپرک هستم. این برنامه آماده پخش است. تقدیم این عزیزان میگردد با مدت 15 دقیقه. امیدوار هستیم از شنیدن برنامه خودشان لذت ببرند.
خدای مهربان، دل تمام کودکان جهان شاد کن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و هزاران سلام بر روی ماه شما اطفال قند و نازنین. سلام دختر گل، سلام بچه های نازنین. الهی حال دلتان خوبه خوبه خوب باشه، هم حال دل شما هم حال دل کلانتره عزیزتان. از خدا جان سلامتی و شادی برتان میخوایم، از خدا جان بهترین ها رو برتان میخوایم. قندیلک ها، چه خوب که میتونیم هر روز در برنامه شاپرک 15 دقیقه همراه هم گپ بزنیم و صحبت کنیم. شما اگه کدام گپی در دلکتان دارین بر ما روان کنین. رقم محبوبه جان که گفته سلام، من یک دانه لوبیا در گلدان کاشتم. یا عباس جان که گفته من امروز کت پیسه دخلکم یک توپ فوتبال خوب بر خودم خریدم. شما هم بگوین رقم دوستایتان، گپایتان بر ما بگوین. 07 9 4 7 1 7 1 4 4، این شماره پیامگیر ما در افغانستان است. دوسته قندم، الهی که حال دلتان خوب خوب باشه. امروز هم با برنامه شاپرک در کنار شما هستیم. دوسته عزیزم، بخیالم که همسایه ماسکی تو حدسا میکنه. خب میگفتم قندلکا، روزای فصل خزان است. شبا خصوصا هوا سرد میشه. باید براتون بگیم که واو، نکنه همسایه ما با کدام چیزی حساسیت داره؟ عجب حدسایی میکنه. صداش تو اینجا میبیخی، حتما حساسیت داره. قندلکا، شما میفهمین حساسیت چی است؟ مثلا ما اگه کدام خوراکی خاصی بخوریم پوست جانمان میخوره. بعضی هم به بعضی از بوها حساسیت دارن، مثلا به بوی گل یا به مرچ، و اگه اتفاقی اینا رو بوی کنن حدس میکنن، حتی عوض چشمایشن میایه. و خیالم که بهتر از یک بار تا دان دروازه برم ببینم که همسایی ما رو چی کرده، شاید خودی نخواسته حالش بد شده. شما هم میایی؟ خیام رای هم گهت میریم دان دروازه. کی است که قدزه میکنه؟ حالش خوب است؟ اینجا که کسی نیست.
چی عجب که اومدی؟
اه کی هست؟
این جستم می طرف اینه اینه من این جستم.
اه شما هستی؟
بله دیگه، این عدسه کردم که بیخی گلونم پاره شد.
عزیزم خب چرا زنگ در نزدی؟
خب معلوم دارست که خاله جم قدم بدر نمی رسید. ای بود که پشت در پشت عدسه کدم، بلکم شما بیاین و دروازه رواز کنین.
خب من معذرت می خواهیم عدسه جان، شما اینجا کدام کار داشتین؟
شما که ناجور نیستین ها؟
من؟ نه شکر خدا خوب هستم.
حساسیت مساسیتم خو ندارین؟
نه. چرا پرسن میکنین؟
خب گفتم اگه ناجور هستین و عدسه میکنین، من دیگه مزایمتون مشهوم، برم و یک روز دیگه بیایم.
آه نه خوب هستم، ولی خودت کدام کاری داری؟
من یک کود گب برگفتن دارم، یک کود گلو شکایت و درد دل دارم، بکی بگویم کجا برم بگویم.
خب من از خودت دعوت میکنم که بیای داخل تا گپای تا بگویی.
از راستی؟
بله، مگه خودت از زمین خاطر نامده بودی پشت دروازه خانه ما؟
چرا؟ ولی خب میگم مزاحمتون نشم.
نه این گپا نیست، بیا بیا داخل، خوش آمدی.
با اجازه. ام ببخشین.
خوش آمدی عدسه جان، به اجازت من این ماسکم این زنم و کمی از خودت با فاصله میشنم. به هر حال من نمیدانم خودت با عنوان یک عدسه از کجا آمدی و ماجرا چی است.
بله بله معلوم نارست که خاله فامیده هستی، اما اینو باید بگیم که من ریزش نکردیم.
فرق نداره، به هر حال عدسه هستی دیگه.
بله اما یک عدسه ناجور و مریض نیستم.
میفهمم. به هر حال عدسه جان، هر آدمی وقتی عدسه میکنه ذرات آب دانش و بازدم خودش در فضا پخش میکنه. ما چی میدونیم که چه آلودگی در فضا پخش میشه؟ به همین خاطر بهتر است که من این ماسک بزنم و اینجا یکم دورتر بشه.
احسنت با شما خاله جان. میشه که همیره یک بار دیگه؟ نه چند بار دیگه توضیح بتین؟
آزارم میتیاد.
نه هرگز خاله جان. به نظرتان ای سخت است که آدم در وقت عدسه جلو دانو بینی خودا بگیره؟
نه.
آفرین، کار سخت نیست، چون همون قسم که شما گفتین وقتی یک نفر وقتی که یک نفر عدسه میکنه ذرات آب دانش پخش میشه، و همون قسم که گفتین هر آدمی امکان داره که یک مریضی داشته باشه. و بالاخره وقتی که مریضی داشته باشه گپ میزنه، عدسه میکنه و فضای اطراف خود آلوده میکنه.
درست.
بله پس این بسیار 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 مهم است که ما وقتی که عدسه میکنیم اطمان کده دستمال پیش روی دان خدا پیش روی بینی خدا بگیریم.
من گپی ندارم، فقط میتونم تایید کنم و بگویم درست است، کاملا درست است.
بله زنده باشی. آره خاله جان ببخشید، من شکایت دارم از اون اطفالی که میفهمن که باید پیش روی دان خدا پیش روی بینی خدا بگیرن در موقع عدسه کردن، مخصوصا در موقعی که ریزش کرده باشن، اما توجه نمی کنن.
میگم عدسه جان، میخوایی بیشتر بر ما تعریف کنی ماجرا چی است، از کجا شروع شده؟ این آلتی خودت از کجا شروع شده؟
بله بله چرا که نی خاله جان. خب گوش کنین خاله شاپرک، اما قسم شما اطفال عزیز، هوا سرد است.
بله.
خزان است.
درست.
وقتی که هوا سرد میشه آدمو خب بیشتر ناجور میشه. اگر هوا آلوده باشه که این ناجوری ها بیشتر و زیادتر هم خواهد شد.
بله.
به هر حال وقتی که یک طفل ناجور میشه باید چی کنه؟
خب وقتی یک طفل ناجور میشه باید در خانه استراحت کنه، دکتر بره،
شاباش.
اگه دوا باید بخوره حتما سر وقت دوای شب بخوره.
۱۵۰ آفرین.
تشکر. اگه دکتر برش پیچکاری داره پیچکاری کنه دیگه.
آه درست.
باز دیگه آش و سوپ و ایت چیزا هم بخوره که زودتر آلش خوب شده.
دقیقا کلشه درست گفتین.
تشکر.
اما یک مسئله مهم بهش اشاره نکردیم. یک مسئله بسیار مهم.
عدسه جان فکر نمی کنم که یک آدم ناجور بیشتر از این باید کاری انجام بده.
نه غلط فهمی نشم و خاله جان، گپ سر همیست که وقتی که یک آدم ناجور میشه باید فکر خدا طرف دیگه آدم های دور و بر خودم بگیرم.
چطور؟
یعنی مسائلی را رعایت کنه که دیگران خدای نخواسته مریض و ناجور نشم.
آها آره متوجه گپت شدم عدسه جان، فهمیدم.
زنده باشین، ببخشین. بیماری هایی مثل زکام، ریزش، آنفولانزا که فصل خزان و زمستان زیاد مردم هم مصاب میکنن براحتی میتونن منتقل شون اگه که فرد مصاب نکات بهداشتی را رعایت نکنن.
درست است. من عطسه جان با این گپت کاملا موافق هستم. هر کسی که زکام میشه ناجور میشه باید 100% نکات بهداشتی رو رعایت کنه.
دقیقا. اولا این که وقتی که عدسه میکنه حتما از دستمال پارچه‌ای استفاده کنه تا ویروس ها و میکروب ها منتشر نشون.
بله.
وقتی که ما عدسه میکنیم جلو دانه ما رو نگیریم ویروس ها خاله جان ده هوا پخش میشن و از راه تنفس وارد بدن شخص دیگه میشن.
بله
و او بیچاره کار رو ناجور میکنن.
آه درست گفتی دوست قندم. یک نکته هم من اضافه کنم، فراموش نکنین شخصی که مبتلا به زکام یا ریزش هست آب دان و بینی و حتی اشکایش هم میتونه آلوده به ویروس باشه.
آفرین. دقیقا. آدم ناجور بعد از عدسه دستایش به شدت آلوده است.
راست میگی.
خود او فرد بیمار باید احتیاط کنه، باید مراقب باشه، باید مدام دستای خود همراه آب و صابون بشویه.
آها.
آفیت
باشه.
در ضمن متوجه باشین آدمی که ناجور است دستمال از پیش دستش نباید دور شوه. در وقت رفیق صمیمیش باید دستمال باشه.
کاملا درست است عدسه جان، موافق هستم.
زنده باشین. خب دیگه خاله جان مگه پای خود زدم، درد و دلای خودم کردم، با اجازیتون من دیگه باید برم که به کارهای خود برسم.
کار داری. خب بسیار خوب، خوش آمدی عدسه جان. مراقب خودت باش، یک وقت ناجور نشم.
نه من ناجور نمیشم خاله جان. اطفال قند با مان خدا.
با مان خدا، با مان خدا. خب دوستای عزیزم، عدسه جانم رفت. اجازه بسین که در این لحظه من یک پیامک بخانم. سهراب جان از شهر مزار شریفی پیامک بر ما روان کرده و گفته ما در فصل زمستان خاله جان زیاد شلغم میخوریم چون این قسمی بدنمان در مقابل میکروب و ویروس مقاوم میشه. آفرین به تو سهراب جان، چه کار خوبی میکنی. نوش جانت باشه. الهی خدا به تنت سلامتی و به جانت قوت بده. تشکر از پیامکت عزیزم.
شاپرک.
دوستای عزیزم، امروز هم در برنامه شاپرک در کنار شما بودیم. بهترین ها را از خدا جان برتان میخواییم. الهی که همیشه صحتمند و شاد و سرحال باشین. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یارو نگهدارتان.
همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 30 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. برنامه ضربان را میشنوین و ما از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. با مدت 30 دقیقه دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید.
parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد.
شما عزیزان شنونده میدونین که ما دیروز با مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز در خدمت جناب دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور در امور کنترل و وقایه انتقال بیماری ایدز بودیم و در مورد مهمترین راه‌های جلوگیری و وقایه از انتقال ویروس عامل ایدز یعنی HIV صحبت کردیم. در مورد مراقبت‌های دقیق و کامل روی خون و فرآورده‌های خونی تاکید شد که امروز در کشورهای جهان به شدت روی مسئله توجه و دقت میشه. در مورد کنترل انتقال در میان معتادان زرقی که از پیچکاری و سرنگ مشترک استفاده می‌کنند صحبت شد که باید آموزش‌های لازم داده شود و به عنوان یک اقدام اولیه و کنترلی باید هر معتاد پیچکاری و سرنگ جداگانه داشته باشد. در مورد راه‌های کنترل و انتقال از مادر آلوده به جنین و طفلش هم مفصل صحبت شد که مادر آلوده باید بلافاصله بعد از تشخیص آلودگی تحت درمان دارویی قرار بگیره. زایمان و تولد طفل هم باید به جای تولد و زایمان طبیعی با جراحی و با روش سزارین باشد تا طفل با خون و محصولات خونی مادر در زمان تولد تماس کمتری داشته باشه. تاکید شد که شیردهی مادر آلوده باید قطع شود و از شیر خشک استفاده شود برای تغذیه کودک. و نکات مهم دیگه در مورد رابطه عادی داشتن با افراد آلوده که هیچ خطری برای دیگران ندارن و راه‌های انتقال همون راه‌های عمده است که اکثر ما می‌دانیم. میخواییم این بحث را امروز هم با جناب دکتر وحید جهانمیر نژاد، کارشناس خوب برنامه ضربان، ادامه بدیم. یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم، با دکتر وارد گفتگو خواهیم شد. درود بر شما بادای دکتر، بسیار بسیار خوش آمدین.
سلام عرض میکنم، بسیار خوشبختم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه بازم وقتتون را در اختیار ما و شنوندگان عزیز برنامه ضربان قرار دادین. در جلسه گذشته با نکات مهم و ارزشمندی در زمینه کنترل و پیشگیری از انتقال ویروس HIV و عامل بیماری ایدز اشاره شد. نکته قابل توجهی که متاسفانه مشاهده میشه که آمار و ارقام معتادان و افراد پودری همچنان در حال زیاد شدن هست و خصوص سن اعتیاد به مواد مخدر پایین آمده و در میان جوانها روز به روز زیادتر شده میره. خب این مسئله خطر انتقال HIV را هم زیاد میکنه، به خصوص نوع تزریقی و زرقیش که خب متاسفانه یک مشکل جدی است و جوامع مختلف را درگیر خودش کرده. در این زمینه های دکتر شرایط را چگونه میبینین با توجه به مسئولیت خودتان در مرکز مبارزه با انتقال ایدز؟
بله متاسفانه وجود داره و باید بگم باز هم متاسفانه سن شروع اعتیاد پایین داره میاد و حالا انواع مواد مخدر و محرک متاسفانه رایجه و باورهای بسیار غلطی در این زمینه وجود داره که اتفاقا دنبال بهانه‌ای بودم که صحبتونم در موردش، حالا اشاره کوتاهی میکنم تا بعد بشه مفصل احتمالاً در روز دیگه ای صحبت کرد.
بله
مواد مخدر و محرک فقط از راه تزریق نیست که به در واقع شیوع ایدز دامن میزنن. تزریق مشترک مواد که مواد قابل تزریق هم خیلی نیستن، معمولا تو کشور ما فقط هروئین یا مشتقاتش مثل کراک، حالا قبلا داروهایی بود که به اسم نورچیزک و تمچیزک ترک اومد تو بازار، ولی هیچ چیزی نبود جز همون هروئین و یه سری کورتون و داروهای از این دست که قابل تزریق بودن. این مجموعه چیزایی که تزریق میشه، معمولا حالا شیشه کشیده میشه، مصرفش اصطلاحا تدخینی تریاک. اونهایی که قابل تزریق هست اگه سرنگ مشترک استفاده بشه باعث انتقال HIV میتونه بشه، که عرض کردم خوشبختانه وضعیت رو به بهبوده، نه اینکه حل شده باشه ولی آمار رو به کاهش هست. هنوز هم تلاش بسیار زیادی باید اتفاق بیفته، مراکز کاهش آسیب، مراکز DIC، مراکز در واقع حالا کلینیک های ترک باید به فعالیت های خودشون ادامه بدن تا این آمار انشالله روز به روز پایین تر بیاد.
بله.
اما عرض من این بود که اون موادی هم که کشیده میشن مثل حالا انواع مواد محرک، رایج‌ترینشون توی ایران الان حشیش و گل هست که مصرف میشه و مواد توهمزا و LSD شیشه، مواد مختلفی که وجود داره، اینها هم به افزایش آمار ایدز دامن میزنه. چرا؟ چون معمولا رفتارهای پرخطر جنسی رو به دنبال دارن، حتی الکل. و جالب بدونید که مثلا در آمریکا آمار دقیقی وجود داره که مصرف کنندگان شیشه یا همون متامفتامین 3 برابر جمعیت عمومی HIV میگیرن، مصرف کنندگان تدخینیش. فقط به خاطر اینکه باعث زوال عقل میشه، خیلی ممکنه از این افراد باشن که اطلاعات خوبی داشته باشن در مورد HIV، هیچ وقت تو حالت عادی مثلا تن به یه رفتار پرخطر ممکن بوده ندن، ولی تحت تأثیر الکل، تحت تأثیر شیشه، تحت تأثیر گل، هشیش، ماریجوانا که اینا همه حالا این ستای آخری که عرض کردم یه خانواده هستن، این اتفاق میفته.
بله.
و جالبه بدونید که توی بحث پیشگیری از انتقال جنسی HIV یه گزینه الان اضافه شده که به عنوان دراگ اوایدنس، پرهیز از مصرف مواد. بحث ببینین انتقال جنسیه، ولی شعاری که الان اضافه شده به الفبای پیشگیری از انتقال جنسی HIV یکیش پرهیز از مواده. چرا؟ به همین دلیلی که عرض کردم خدمتتون، باعث میشه که رفتارهای لجام گسیخته و پرخطر افزایش پیدا کنه.
ممنون از توضیحات شما. آقای دکتر، سومین راه شایع و بسیار رایج انتقال HIV یا همو عامل مریضی ایدز راه انتقال به وسیله تماس جنسی و رابطه زن و مرد هست. در زمینه راه ها و روش های کنترل و مراقبت در تماس های جنسی و رابطه زن و مرد هم اگر معلومات بتین بسیار سپاسگزار میشیم.
خب در مورد خون و فراورده های خونی و سرنگ مشترک صحبت کردیم، در مورد مادر به جنین صحبت کردیم و پیشگیری از این دو راهو گفتیم.
بله.
پیشگیری از انتقال HIV از طریق رابطه جنسی به چه شکله؟ خیلی واضحه. همه جای دنیا این اون چیزی که ما توی دینمون داریم در وهله اول تاکید میکنن روی پرهیز و خویشتنداری. همه جای دنیا شعار اصلی، حالا به انگلیسی ابستیننس مطرح میشه، یعنی به تأخیر انداختن اولین رابطه. به همه نوجوان ها این توصیه میشه که عجله‌ای نداشته باشید، این یه چیز طبیعیه، یه غریزه‌ایه که همه انسان های سالم دارن و شما هم باید صبر کنید و با ازدواجتون اولین رابطه رو تجربه کنید ترجیحاً. و در جهت اینکه این اتفاق بیفته دارن کار میکنن. ببینید ما گاهی وقتا فقط شعارشو میدیم،
بله،
فقط میگیم پرهیز کنید و خویشتندار باشید، ولی اونها میان فکر میکنن که دلایل اینکه یه نوجوان رابطه جنسی رو ممکنه زود شروع کنه چی هست و میان شروع میکنن مهارت‌های زندگی رو به این نوجوانا یاد میدن. از سنین کم پیشگیری از آزار جنسی کودکان رو باز از سنین خیلی کمتر راهکار براش هست که چه کار کنیم خدای نکرده این اولین رابطه جنسی به اجبار نباشه و در واقع توسط متجاوزین و افرادی که اصطلاحاً بهشون میگیم پدوفیل این اتفاق نیفته، که خب اون خودش باز بحث فصلی داره. همه این راهکارها منجر میشه به ابستیننس، یعنی خویشتنداری، پرهیز و در واقع نداشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج.
بله.
شعار دومی که باز تو همه جای دنیا این شعار به عنوان یه شعار اخلاقی باز پیشنهاد میشه و من دیدم خیلی بیلبوردها حتی پوسترها که این الفبا رو روش مینویسن بعد از خویشتنداری، باز میان سراغ یک شعار اخلاقی، میگن بی فیثفول یا بی میوچوالی فیثفول، وفاداری دو طرفه شرکا. حالا پس نوجوان خویشتنداری کرد، به سن جوانی یا بزرگسالی رسید، ازدواج کرد، حالا بهش تاکید میکنن که وفادار باش به همسر، دو طرف شرکای جنسی به همدیگه وفادار باشن.
بله.
سی این الفبا کاندوم یوز هست، مصرف درست و همیشگی از کاندوم، که حالا در صورتی که اون وفاداری نبود، در صورتی که خویشتنداری نبود، لااقل بهداشت این رابطه حفظ بشه.
بله.
در مبحث اعتیاد تزریقی عرض کردیم که ما بدون اینکه بخوایم صحه بذاریم بر تزریق مواد مخدر، طبیعتاً هم جرم هست، همه جای دنیاش مبارزه میشه، حالا ما میتونیم با اغماض به عنوان یه بیماری بهش نگاه کنیم، پسندیده نیست، ولی کمک میکنیم به این افراد، سرنگ میدیم تا این بیماری ها رو لااقل نگیرن. تو این مبحث هم همینطوره. حالا اگه کسی که رفتارهای پرخطر جنسی داره، وفاداری نداره و خویشتنداری نداره، لااقل بهش توصیه میشه که بهداشت رابطه رو رعایت کنه. و اینکه این کاندوم یوز رو تاکید میکنن استفاده درست و همیشگی، این هم باز نکات ریزی داره که به افرادی که در معرض خطر هستن یاد بدن که مثلا تاریخ انقضای کاندوم رو چک کنن، با وسایل تیز و برنده اون رو جلدش رو پاره نکنن چون ممکنه بهش آسیب برسونن، توی جیبشون نگه ندارن و از اینجور مواردی که منجر به این نشه که از کاندوم استفاده کنن ولی در واقع به خاطر اون خطاها باز هم در واقع حالا نفوذ پذیری جداره کاندوم زیاد بشه و منتقل بشه. دیگه این الف با هم که قبلا عرض کردم همون دراگ اویدنس هست، تاکید میکنن که پرهیز کنید از مصرف مواد مخدر و محرک، که این هم ناخواسته منجر به رفتارهای لجام‌گسیخته جنسی ممکنه بشه.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم انشالله، باز هم در خدمت های دکتر هستیم و در ارتباط با وقایه و پیشگیری از بیماری ایدز با دکتر صحبت ها را ادامه خواهیم داد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
اقدامات توانبخشی پیشگیرانه همواره یکی از روش‌هایی است که می‌توان با تکیه بر آنها علاوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماری‌ها از چاقی و همچنین سایر مشکلاتی که به دلیل بیماری‌های غیر واگیر پدید می‌آیند جلوگیری کرد. تحرک بدنی می‌تواند نقش پیشگیرانه داشته باشد. طبق تحقیقات انجام شده، داوری مسابقات ورزشی، اپراتورها، مشاوران سلامت روان، مشاوران روانشناس، وکلا، متخصصان جراحی، مدیریت روابط عمومی، گویندگی رادیو و تلویزیون، خبرنگاری، خلبانی، آتش نشانی و کار در مشاغل نظامی و انتظامی جزء شغل‌های پر استرس جامعه هستند. پس باید چه کاری انجام دهیم که بتوانیم خودمان را قوی و بانشاد پرورش دهیم؟ یکی از راه‌هایی که کارشناسان به شما توصیه می‌کنند که کم هزینه و با بهره‌دهی و اثر بخشی بالا می‌باشد، ورزش است. در حقیقت انجام ورزش منظم یکی از راه‌های جلوگیری از مضرات و معایب بی‌حرکتی و فعالیت نکردن طی دوران قرنطینه خانگی در پاندمی‌های عفونی است. تمرینات ایزومتریک بهترین و آسان‌ترین ورزش محسوب می‌شود که برای سلامتی عضلات بدن بسیار مؤثر است. با توجه به اینکه این قبیل تمرینات نیاز به تجهیزات خاصی ندارد، باعث می شود در دوران سخت اقتصادی بسیاری با انجام چنین ورزش‌هایی صرفه‌جویی اقتصادی مناسبی کنند. از مزایای این تمرینات انجام پذیر بودن آن در هر مکانی است. یعنی شما در خانه، پارک، محل کار و دیگر اماکن می توانید این حرکات را انجام دهید. به عنوان مثال می توانید با گرفتن جسمی ثابت توسط دست‌های خود عضلات را منقبض کنید و به انجام تمرینات ایزومتریک بپردازید. ورزش بهترین دارو برای شماست که هیچ گونه عوارضی برای شما نداشته و اولین گزینه برای بهبود سلامت جسم و روان است. این نکته را به یاد داشته باشید که پیشگیری همیشه بهتر از درمان است و در کنار ورزش کردن حتما با متخصصان در این زمینه برای بهبود کامل خود مشورت کنید.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان. سپاسگزارم از شما که امروز هم با ما همراه هستید و همچنان برنامه ضربان را میشنوید. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای یکایک شما عزیزان شنونده. کارشناس ما جناب دکتر جهانمیر نژاد هستند و در مورد پیشگیری و وقایه از بیماری ایدز با دکتر صحبت میکنیم. بس که از برنامه گذشته شروع شد و در این برنامه هم ادامه پیدا کرد و خب نکاتی هم باقی مانده که در خدمت های دکتر هستیم و این نکات را هم مطرح میکنیم و صحبت های آقای دکتر را خواهیم شنید. آقای دکتر، یکی از سوالات و نگرانی های مردم ایست که آب دهان یا بزاق بیمار آلوده به HIV آیا آلوده کننده هست یا خیر، و این اگر از یک گلاس یا لیوان مشترک استفاده شود که با آب دهان فرد بیمار آغشته شده باشه، آیا این خطر داره یا خیر؟
خیر، همونطور که اشاره شد، به جز خون و ترشحات جنسی و شیر مادر و اون مایع آمنیوتیک که اطراف جنین هست، سایر ترشحات بدن یا اصلاً اچ‌آی‌وی ندارن یا اونقدر کمه که نمیتونه باعث انتقال اچ‌آی‌وی بشه.
بله.
بزاق هم یکی از این مایعاتیه که حتی اگر مقادیر بسیار بسیار کم اچ‌آی‌وی توی اون وجود داشته باشه، به دلیل آنزیم‌هایی که توش هست اصلاً قابلیت انتقال اچ‌آی‌وی رو نداره. پس طبیعتاً عدسه، سرفه، استفاده مشترک از لیوان آب به هیچ عنوان خطرناک نیست و باعث انتقال اچ‌آی‌وی نمیتونه بشه.
آقای دکتر، میدونین که بعضا گزارش ها و تبلیغاتی در جاهای مختلف و خصوص در رسانه های مجازی میشه که مثلا فلان غذا و خوراکی یا میوه یا فلان میوه را آمدن به اچ‌آی‌وی آلوده کردن، مثلا از طریق دستشان یا بزاقشان یا آب دهانشان به شیوه آمدن این خوراکی ها را آلوده کردن و حالا اگر شما مصرف بکنین شما هم آلوده خواهید شد. میخوایم در این ارتباط صحبت بفرمایید.
خب طبیعتاً جواب منفیه، ولی اجازه میخوام این توضیح رو بدم که تا دلتون بخواد شایعه های جور و جور در مورد اچ‌آی‌وی خصوصاً در فضای مجازی دست به دست میشه. من چند تا از اینا رو که رایجه میگم.
بله.
پرتقال های به اصطلاح این تو سرخ و قرمز رو نخورید. داعش توی اینا خون HIV. نمیدونم فلان ساندویچی در تهران حتی عکساشو هم پخش کرده بودن. این در واقع سوسی که استفاده می شده آلوده به HIV بوده و به همین دلیل پلم شده. عکساش هم حتی گذاشتن که کاشف عمل اومد که در واقع به خاطر حالا تخطی هایی که انجام داده بوده مربوط به ماه رمضان و روز خاری بوده نه به HIV. نمیدونم روی صندلی اتوبوس دقت کنید ممکنه سنجاق هایی گذاشته باشن که آلوده به خون HIV باشه. همه اینا شایعاتیه که واقعا من شخصا میمونم که خب کی پشتش هست، چه سودی میبره از این که مردم رو در هراس و تنش نگه داره. و متاسفانه چون علی‌رغم این که خیلی بهتر از قبل شده وضعیت آگاهی و نگرش نسبت به این بیماری، ولی خب هنوز نگرانی های بیجا وجود داره و سواد سلامت توی این زمینه یه مقدار پایین هست. گاهی وقتا این شایعه ها رو، حالا ظاهرن اون کسانی که درست هم میکنن این شایعه رو بلدن که خیلی حرفه‌ای سناریو بدن و میگم در موارد حتی عکس بهش اضافه کرده بودن که برای خیلی ها باورپذیر شده بود دقیقاً یه حتما صحت داره و انقدر دیگه در موردش کسای دیگه ای صحبت میکنن. معمولا وقتی یه چیزی به یه هنجار تبدیل میشه من شنونده یا بیننده اون خبر خیلی سریعتر باورش میکنم. هنجار از این بابت که افراد خیلی زیادی در موردش صحبت، خود این دامن میزنه به قوت گرفتن اون شایعه.
بله،
تمام اینها از قبیل این که توی خوراکی ها، توی سس ها HIV هست یا روی سنجاق های به اصطلاح تهگرد HIV رو زدن، اینا هیچ کدوم نمیتونه راه انتقال HIV باشه و تمام شایعات بی اساسه و مایه استراب بیجا برای شهروندان.
آقای دکتر، در دقایق پایانی برنامه امروز ضربان از رادیو دری هستیم. در این لحظات اگر کوتاه راجع به تفاوت HIV و ایدز صحبت بکنید که فرقشان چیست و یکمی که آیا بیماری ایدز درمان داره یا خیر و قابل کنترل هست یا خیر.
خیلی سریع میگم و از روش رد شیم. HIV اسم ویروسی هست که باعث نقص ایمنی میشه در بدن فردی که وارد میشه و میتونه در واقع سالهای سال بدون علامت بمونه. توی این سالها ما میگیم اصطلاحاً فرد HIV مثبته یا داره با HIV زندگی میکنه.
بله.
وقتی که در مرحله آخر بیماری، شاید بعد از 8 الی 10 سال، سیستم ایمنی به شدت ضعیف شد و بدن مورد هجوم انواع عفونت ها و یا حتی سرطان هایی قرار گرفت، به اون مرحله که در واقع مرحله آخر بیماری میشه اصطلاحاً میگیم مرحله ایدز.
بله.
و درمان چه کار میکنه؟ باز برگردیم رو بحث درمان. درمان با پایین نگه داشتن بار ویروسی و بالا بردن سطح ایمنی، در واقع گلبول‌های سفید، باعث میشه که هیچ وقت بیمار به اون مرحله ایدز نرسه و یک عمر طبیعی بکنه. میتونه ازدواج طبیعی داشته باشه، اگه خانومه میتونه فرزندآوری طبیعی داشته باشه و راحت با این بیماری زندگی کنه و عمر 71 سال هم تخمین زده میشه برای بیمار.
بله.
بیماری ایدز کاملا قابل کنترل و قابل درمان هست. فقط یه نکته داره، ما توی انگلیسی دو تا واژه معادل درمان داریم، کیور و تریتمنت. درمان کیور نیست، درمان قطعی نیست، ولی تریتمنت همونطور که عرض کردم درمانیه که میشه باهاش یک عمر طبیعی و زندگی نسبتاً طبیعی داشت، ولی همیشه باید اون داروها رو مصرف کنه.
خب عزیزان شنونده، بحث مربوط به پیشگیری از ابتلا به ایدز همچنان ادامه داره و انشالله در برنامه آینده مجدداً با جناب دکتر جهان میرنژاد صحبت خواهیم کرد. ما بسیار تشکر میکنم از کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر جهان میرنژاد. با آقای دکتر خداحافظی میکنیم، اما با شما عزیزان شنونده همچنان همراه هستیم و دعوت میکنم که تا پایان برنامه امروز ضربان ما را همراهی بفرمایید.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
امروز چند کلمه در مورد عفونت هایی که بعد از در واقع سیل ممکنه در واقع افرادی که در منطقه سیل زده هستند گرفتار میشن در مورد اونا صحبت میکنم باهاتون. یکی از بیماری هایی که بعد از بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله ممکنه در مناطق در واقع سیل زده یا زلزله زده اتفاق بیفته، عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی است. میدید خیلی از این افراد ممکنه خانه و کاشانشون از دست داده باشن و در مراکز اسکان موقت اینها در واقع نگهداری بشن. خیلی ها در اردوگاه ممکنه نگهداری بشن. خیلی ها ممکنه که به خانه های فامیله هاشون در شهرهای دیگر در واقع مهاجرت کرده باشن و در یک خونه مثلا 40 متری ممکنه حتی 20 تا 30 نفر وجود داره. این تجمع این افراد در مناطق خاص به خصوص بعد از سیل باعث میشه که ویروس های ایجاد کننده عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا، مثل بیماری های ویروسی دیگه، آدونو ویروس و یا چیزهای دیگه، اینها خیلی سریع از یه فرد به فرد دیگه انتقال پیدا کنن. ثابت شده راه عمده انتقال اینها از دست آلوده است. شما اگه مثلا با یه فرد سرماخوردگی دست بدی ممکنه خودت هم مبتلا بیماری سرماخوردگی بشی. راه دیگه در محاوره های رو در رو هست، با عدسه سرفه ممکنه ترشحات دستگاه تنفسی که حاوی تعداد زیادی ویروس هست مثل ویروس آنفولانزا باعث انتقال بیماری از یک فرد بیمار به بقیه افراد بشه. تو این موارد ما حتما در این مناطق اولین چیزی که توصیه میکنیم اینه که خود افراد یه خود قرنطینگی برای خودشون اختیار بکنن. مثلا من میبینم توی خانواده 20 نفر الان توی خونه 70 متری سکونت دارن، من یکی از بچه‌هام مثلا دچار علائم عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوق نیست. حداقل اونو بگم توی اتاقی که مثلا فرض کن 10 15 نفر هستن وسط همه نره بخوابه، یه گوشه‌ای بره، حتی اگه امکانش وجود داره در یه اتاقچه کوچولو از ایشون مراقبت بکنیم که باعث انتقال بیماری به دیگران نشه. همین فرد رو توصیه می‌کنیم مکررن دستشو با آب و صابون بشوید، دفع بهداشتی نزولات دستگاه تنفسی داشته باشه، یعنی از دستمال کاغذی یه بار مصرف استفاده بکنه، حتما وقتی آب بینیشو گرفت دستشو با آب و صابون بشوید، از دست دادن، از بوسیدن فردی که دچار علائم سرفه، عدسه، آبزش بینی و یا علائم شبیه آنفولانزا است جدا خودداری بکنیم، حتی اگه عزیزترین کسمون باشه، چون راه انتقال عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانینه. معمولا سرماخوردگی آنفولانزا نیاز به آنتی بیوتیک نداره، خود به خود بهبودی پیدا می‌کنه. اگه تب می‌کنن یا استامینوفن هم توی همه خونه‌ها استفاده می‌کنن، مایعات بیشتر باید مصرف کنن، استراحت بکنن، خود قرنطینگی اختیار بکنن و بعد از 3 تا 5 روز معمولا اینا بهبودی پیدا میکنن و هیچ عارضه‌ای هم نداره، هیچ آنتی بیوتیک هم برای این بیماران معمولا نیاز نیست. خیلی از موارد ما در مناطق درگیر با فست شیوع آنفولانزا نسبت به واکسیناسیون بر علیه آنفولانزا در افراد در معرض خطر اقدام میکنیم. خوشبختانه الان تو برصد چون با فست بهار و تابستان روبرو هستیم شاید کمتر نیاز به این واکسن وجود داشته باشه، ولی اگر واقعا در مناطق خاصی نیاز داشته باشه بر اساس صلاحیت متخصص بیماری های عفونی در اون استان درگیر میتونیم ما اقدام به این کار هم بکنیم. یادمون باشه اگه میخوایم در مناطق سیل‌زده از عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی آنفولانزا در واقع پیشگیری بکنیم، دستمون رو با آب و صابون مرتب بشوریم، از بوسیدن دست دادن افرادی که مبتلا هستن جدا خودداری بکنیم.
سپاس از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. آدرس سایت ما را هم یادداشت بفرمایید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن. صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سوشون از فصل 16 این کتاب با ما همراه باشید. کلو از مریض خانه که آمد ضعیف‌تر از آن بود که زری نظرش را ادا کند و به ده بفرستدش. سرش را تراشیده بودند و یک صلیب مسی با گردنش آویخته بودند. چشمهایش در چشمخانه می دوید و وقتی می استاد سرش روی گردن تلو تلو می خورد و پاهایش می لرزید. زودتر از موقع مرخصش کرده بودند. زری دستور داد بگیرد بخوابد. کلو از مرد ریشداری با لباس سرتاپا سیاه حرف می زد که همیشه کتابی دستش بوده و تلسمی هم نظیر تلسمی که به کلو داده به گردنش آویخته بوده. منتها زنجیر تلسم او خیلی دراز بوده. صبح روزی که آن آدم هندی همسایه کلو جان میکنده پیدایش شده، از کنار تخت کلو گذاشته و رفته. بعد کلو صدای وردش را شنیده، بلند بلند ورد خوانده بوده. کلو نه زبان آن مرد ریشدار را وقتی ورد میخوانده میفهمیده و نه زبان آن آدم هندی را. راستش آنجا هیچ کس زبان هیچ کس را نمیفهمیده. نه خدایا، فقط آن پیرزن دندان گرازی و آن مرد ریشدار وقتی ورد نمی‌خوانده زبان ما سرشان می‌شده. آن مرد هندی یک شب با پای خودش آمده بوده سراغ کلو و کلو را ماچ کرده بوده و همچین گریه می‌کرده که انگار کلو پسرش است و هی می‌گفته ساندرا، کیتو، کیتو. اصلاً آن آدم هندی ورد زبانش کیتو ساندرا بوده، یا شاید خیال میکرده اسم کلو کیتو یا ساندراست. همان شب آخر که خورخور میکرده کلو رفته بوده بالای سرش. عین پدر کلو چانه میانداخته و چشمهایش را درانیده بوده. اما آن مرد سیاه پوش مثل این که خانهش همانجا بوده، چون که هر روز پیدایش میشده.